داریم. ما اینکه یک، آیا ولی فقیه تنها منبع حکمرانی در جامعه است یا نه؟ ولی فقیه یکی از ستونهای حکمرانی در جامعه است در کنار سایر ستونها، اما هدایت سایر ستونها و اون چشماندازهای کلی با ولی فقیه هست. ببینید، ما با تکلیف خودمون رو مشخص بکنیم، ولایت بر قانون یا ولایت در قانون. ولایت بر قانون رو حتی نظریه پردازهای خود ولایت فقیه مثل خود حضرت امام هم نپذیرفتن. حضرت امام قانون براش بسیار قداست داشت، حتی قانون کشورهای دیگه، حتی در فرانسه که میخواد یک مرغ رو ذبح بکنه و سرشو ببره، این اجازه نمیده تو حیات خونه خودش در حریم شخصیش مرغ ذبح بکنن. میگه نه، این مخالف قانون کشوریه که ما قبولش نداریم. خب این قانون براش خیلی قداست داشته. خب این خیلی مهمه. پس خود مقام معظم رهبری شهیدمون هم به قانون خیلی احترام می‌ذاشت. کلا گزاره‌هاش، صحبت‌هاشون می‌توانند دوستان برن نگاه کنن، سرچ بکنن. خودتان توی سایت رهبری کلمه قانون یا کلید واژه قانون رو شما بزنید، مطالب رو می‌یارید. پس ولایت فقیه ما در قانونه، نه بر قانون. وقتی می‌داریم تو در قانون قرارش می‌دیم، ولایت فقیه یک سری وظایف و اختیارات مشخص دارد و بیشتر از این نه. اصل 110 قانون اساسی رو وقتی شما مراجعه میکنید، ولی فقیه یک سری اختیاراتی داره که این اختیارات بیشتر از این نمیتوانه باشه. یعنی اصطلاحا به قول حقوقی ها تمثیلی نیست، چیه؟ حصریه.
بله.
اصل 110 قانون اساسی وقتی میگه وظایف و اختیارات رهبر، 11 تاری که میشماره، اینها وظایف و اختیارات رهبری هست. و رهبری هیچ وقت این اصول نگفتن که بانکداری رو شما مدیریت کن. نه آقا، بانکداری رو ولی فقیه مسائل فنی رو ورود نمی کنه که ما ازش انتظار داشته باشیم همه جوانب جامعه ما رو شخص ولی فقیه مدیریت بکنه. چرا این گزاره تو ذهن ما هست؟ چون ما در دوره‌های سابق قبل از انقلاب، حالا یه مقدار بیشتری قبل از مشروطیت، اداره جامعه ما با یک نفر بوده و اون شاه، و همه انتظار و همه چیز برمیگرده به شاه، برمیگشت به شاه. الان پیش‌فرض ذهنی ما اینه که فکر میکنیم یه نفری که در رأس هرم قدرت نشسته همه قدرت در دست اوست و همه کار رو او باید انجام بده.
بله درسته.
نه، این شکلی نیست. این یه مفهوم جدیدن، حالا جدیدن که نه، 200 سال قدرت قدمت داره، اما بعد از مشروطه یه مقدار و بعد از انقلاب اسلامی هم دیگه کامل اومده توی حکمرانی ما دیگه، به اسم سپریشن پاور.
بله.
یا تفکیک قوا. تفکیک قوا به این معنی که هر قوه، قوه قانونگذاری، قوه اجرا، قوه قضا و قوه تعدیل کننده، یعنی قوه که میتوانه رابطه بین این ستا رو تنظیم بکنه و هدایت بکنه، اینها هر کدومشون یک منبع شکلگیری دارن. مثلا قوه مقننه منبع شکلگیریش مردمن، مردم به نماینده رای میدن و نماینده ها میرن جا قانون تصویب میکنن. یا قوه قضایی هم منبع شکلگیریش مشخصه، بر مبنای همون قانونی است که مردم تصدیق کنه. قوه مجریه هم همینطور، مردم یک رئیس جمهور رو انتخاب میکنه، حالا یا پارلمانی یا ریاستی. ها یه قوه تعدیل کننده هم داریم که هماهنگی بین این قوا و نظارت کلان بر این قوا داره. میخوام این رو بگم که این سپریشن پاور اومده قدرت در حکمرانی رو تقسیم کرده و هر بخشی از اون رو در اختیار کسی یا نهادی قرار داده. ولی فقیه هم بر مبنای قانون اساسی یک سری وظایف و اختیاراتی دارد که اون وظایف و اختیارات رو باید عمل کنه. یک نکته. نکته دوم، ولی فقیه در اجرای اون وظایف و اختیارات هم ملزم و خدمت شما مجبور به استفاده از اندیشه سایر متخصصین امر هست. ببینید، یک سوال جدی مطرحه که آیا مشورت در ولی فقیه واجبه یا نه؟ به لحاظ فقهی، به لحاظ قانونی آیا ملزم به مشورت هست یا نه؟ جوابش هست بله.
خب اگر بذاریم برابر هم اجماع، بالاخره نیاز مشورت هست دیگه.
نه، اجماع نه، اجماع یک ابزار فقهی است، حتی در غیر اجماع. یعنی نمیخواد اینجا فتوای فقهی بده، اینجا میخواد یه تصمیم سیاسی بگیره. آیا ولی فقیه باید مشورت بکنه یا نه؟ بله، قانون اساسی و فقه سیاسی ما میگه باید مشورت بکنه. ببینید چرا؟ ما دو تا آیه در قرآن در مورد مشورت داریم. یک آیه که و امرهم شورا بینهمه، که برمیگرده به این که شما یه جمعی نشسته باشن، با هم مشورت بکنن و با هم خودشون تصمیم بگیرن. این مصداق این آیه شوراهای اسلامی شهرن مثلا. شما یه جای نشستید خانوادگی با هم مشورت میکنید و با هم تصمیم میگیرید. مثلا یه گروه علمی در یک دانشکده با هم نشستن، با هم میشینن، خودشون مشورت میکنن و خودشون تصمیم میگیرن. این مصداق اونا. و امرهم شورا بینهم. آیه دوم و شاورهم فی الامر. این آیه در جنگ خندق بر پیامبر نازل شد و به پیامبر فرمود که ای پیامبر، تو چه پیامبری؟ مثل اونایی که میگن قدیمیه این مفاهیم، تو چه پیامبری پیامبر؟ تو چه رحمت للعالمینی؟ تو چه علم لدنی داری؟ تو چه واسطه فیض الهی هستی؟ هم باید در امر حکمرانی از دیگران که غیر معصوم هستند و ممکنه خطا و اشتباه هم بکنند و تازه هم مسلمان شدن، از اونا باید مشورت بکنی. و پیامبر با اینکه نظر خودش این بود که در جنگ خندق در داخل مدینه بجنگند، اما مجموعه مشاورانشون گفتن نه، ما بریم بیرون از شهر بجنگیم و خندق بکنیم، و پیامبر نظر آنها را پذیرفت. حالا وقتی مشورت در پیامبر واجبه، به طریق اولا بر ولی فقیه هم بفرمایید واجبه.
بله.
چرا؟ چون او مقام بالاتری داره، مشورت بهش واجبه، طبیعتاً کسی که مقام پایین تری داره بیشتر بهش واجبه.
بله.
پس ولی فقیه در انجام وظایف خودش باید از عقلای قوم مشورت بگیره، و اونجاییست که در اصل 110 بارها و بارها در اولین گزاره وظایف اختیارات رهبر گفته تعیین سیاست‌های کلی نظام،
بله،
نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. یعنی ولی فقیه علاوه بر اینکه یک، خب، فقط در حوزه‌ای که قانون بهش اجازه داده اعمال حاکمیت میکنه، دو، برای اون حوزه خودش هم باید با عقلای قوم مشورت بکنه که بتواند مصالح جامعه رو تأمین بکنه.
بله.
این یک. پس جواب دوم این شد. خب. جواب سوم، ولی فقیه حتی در جایی که خود او به تنهایی تصمیم میگیره، خود او به تنهایی تصمیم میگیره و فتوای فقهی میده یا تصمیم شخصی میگیره، باید اصول قانون اساسی رو بهش احترام بذاره. مثلا در اصل دوم قانون اساسی گفته که جمهوری اسلامی نظامی است در پایه ایمان به، ایمان به یه سری مفاهیم که یکیش اینه، بند ششم، خب، گفته اجتهاد مستمر فقهای جامعه شرایط، خب، الف ب، استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها. یعنی ولی فقیه با سه تا گزاره ما جواب میدیم که میتواند همه جوانب جامعه رو مدیریت بکنه. گزاره اول اینه که قرار نیست ما همه جوانب رو بسپاریم دست یک نفر که ولی فقیه. ولی فقیه اختیارات خاصی داره. ولی فقیه برای اجرای اون وظایف اختیاراتی که در قانون اومده باید با عقلای قوم مشورت بکنه، مثلا در مسائل سیاست‌های کلی، مسائل سیاسی و مسائل حکمرانی با مجمع تشخیص.
بله.
در مسائل نظامی با نظامیان و شورای عالی امنیت ملی. به خاطر همینه که ولی فقیه در مسائل نظامی ابتدا به ساکن خود او تصمیم نمیگیره.
بله.
میگن آقا اول در شورای عالی امنیت ملی که متخصصین امر هستن تصمیم بگیرن، مصوبه اونها بیاد ولی فقیه دستور اجرا بده.
بله، درسته.
به خاطر اینکه فرماندهی کل قوا یک نفر باشه و مدیریت واحد و فرماندهی فردی حفظ بشه. و گزاره سوم اینه که ولی فقیه در جایی هم که خود او تصمیم میگیره باید به علم روز احترام بذاره. در این حال که اجتهاد مستمر داره، احترام به بر اساس اصل دوم قانون اساسی، اون استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته. ما تو سیره از امام و رهبر شهید هم اینو بارها و بارها میبینیم.
بله.
فرمایشات مکرر ایشان مبنی بر استفاده از علوم مختلف و رفتن به سمت تولید، علم، هوش مصنوعی.
اینا مباحثی که ما باید در موردش تو برنامه آینده صحبت کنیم.
نانو و مسائل از این دست. با این سه تا نکته ولی فقیه همه جوانب، نه، جوانبی که به او سپرده شده بر اساس قانون اساسی به بهترین وجه میتواند اداره کنه.
بسیار عمالی. انقدر آقای دکتر کلام شما شیوا بود که من قطعش نکردم. سلامت باشید
عزیزی.
ما طبق روال برنامه سبز سفید سرخ توی سه بخش 10 دقیقه معمولا با دوستان صحبت میکنیم، ولی همونطور که عرض کردم انقدر شما خوب صحبت کردید و موارد خوب توضیح دادید، خواهش میکنم که ما باید بسنده کنیم به همین دو بخش، بخاطر اینکه دیگه بذارت زمانیمون هم کم هست، ولی اون مفاهیم اولیه فقه و ولایت فقیه و وظایفش رو دیگه از زبان شما کامل شنیدیم. اما اگر موافق باشید ما تو یک برنامه دیگه اصلا به چرایی و توانایی های ولی فقیه بپردازیم.
فوق العاده مسائل جدیه، بسیار مسائل جدیه. الان بحث نظارت ولی فقیه بر خودش، بحث این که معیار فتوای قانونگذاری، فتوای معیار در قانونگذاری چیه؟
قطعاً مواردی هست که تو برنامه‌های بعدی
ولایت فقیه یا ولایت فقه ناقل متفاوته.
بله.
و بحث خیلی جدی‌تر که ان شاء الله اگر عمری بود.
حتما. سلامت
باشید.
خواهش می‌کنم. خیلی بزرگ کنار
باشید. دوست دارید و زنده باشید.
من که خوشحال شدم، لذت بردم.
من هم همچنین از همکلامی با شما خوشحال شدم.
سلامت باشید. ممنونم. شبتون بخیر. خواهش می‌کنم. خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون که تا این لحظه با این برنامه سبز سفید سرخ همراهی کردید. شب و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
صدای قلب بلندتر از همیشه است، نگاه روی ساعت و رو دقیقه است، دلامون اونجاست توی وسطی لساست، جایی که واسه تو نداره حد و مرز، صدات میزنه نبضت میزنه واسه این وطن، دلو از جا میکنه وقت بردنه که سوت و زدن. من طرف داره
شبکه رادیویی جوان.
ایران یکی از کشورهای پیشدار.
ما اساتید برجسته‌ای داریم.
بچه‌ها ایران توان من هستم.
در تلاش هستیم که این تکنولوژی فناورانه رو وارد بازار بکنیم.
این مهم فقط با استفاده درست، صحیح و برنامه‌ریزی از نیروی انسانی موجود در داخل کشور.
کاملا رو به جلو داشته با سرعت بسیار عالی.
راهی که رفته ای
ما برای پیشرفت کشورمان یا راهی خواهیم ساخت یا راهی خواهیم یافت.
آفرین جان آفرین پاک را، آنکه جان بخشید و ایمان خاک را، به نام ایزد دانا و توانا و درود بی پایان به شما جوانان عزیز. خیلی خوش آمدید به برنامه راهی که رفته این. من پروین کرمی هستم به اتفاق پانتا آپا چنگی تهیه کننده، خانم فاطمه جلالی صدا بردار و آقای ناصر یوسفیان گزارشگر این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. لطفاً تا پایان همراه ما بمونید. دعوتتون میکنم به چند خبر علمی توجه کنید. اولین خبر این که یک شرکت دانش بنیان با ارائه خدمات تخصصی آزمایشگاهی زمینه ی ارتقای کیفیت پرورده های غذایی، محصولات صنعتی و پایش سلامت محیط زیست رو فراهم کرده. خبر بعدی، در یک شرکت دانش بنیان محصولات جدید در حوزه عصب کشی دندان تولید می شود. و آخرین خبر این که یک شرکت دانش بنیان با توسعه مجموعه متنوع از داروهای کبدی و مکملهای نانویی و با تکیه بر فناوری‌های پیشرفته دارورسانی اثر بخشی درمان را در بیماران کبدی افزایش می‌دهد. راهی که رفته ایم، پنج شنبه ها و جمعه ها
به راحتی گپ ها یا اون قسمت هایی از بازار رو که شناسایی نشدن رو پیدا بکنیم. اگر برنامه‌ریزی باشه، اگر همت باشه، میتونیم انجام بدیم.
باید از اساتید محترمم تشکر کنم، کمک اصلی رو بعد از خدا اونها به من کردن.
ما امیدواریم که بتونیم خدمت کنیم به این مملکت.
رادیو جوان، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز. گفتگو میکنم با مهمان گرامی برنامه، جناب آقای علی محمودی، کارشناس ارشد مکانیک و مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان. آقای محمودی سلام عرض میکنم خدمت شما، وقتتون بخیر و خیلی خوش آمدید به برنامه راهی که رفتیم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و مخاطبین عزیز برنامه‌تون. ممنونم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. در مورد طرحتون خواهش میکنم برای شنوندگان عزیزمون توضیحاتی رو بفرمایید که بیشتر آشنا بشن با شما و پروژه شما.
مجموعه ما در حوزه تولید کامپوزیت‌های دندانی شروع به فعالیت کرد.
بله.
خب فعالیت ما از سال 96 آغاز شد، هسته اولیه شرکت، و 98 هم ما نمونه اولیه محصول درست کردیم و بعد از اون وارد فرآیند اخذ مجوزات شدیم و در نهایت موفق شدیم 401 وارد بازار بشیم.
بله.
خب از اون موقعی که وارد بازار شدیم، محصولی که ما توسعه دادیم تو حوزه مواد مصرفی دندانپزشکی است.
بله.
تجربه‌ای که ما توی بازار به دست آوردیم، چه از بود نیازسنجی مصرف کنندگان و چه از بود ارتباطات و شبکه‌سازی با همکاران توی بازار، خیلی چیزا به ما آموخت و در راستای همین موضوع ما الان طرح توسعه 5 تا محصول جانبی دیگه تو همین راستا رو داریم، در واقع مواد مصرفی دندانپزشکی که اگر خدا بخواد انشاءالله تا آخر تابستون نمونای اولی اون عرضه میشه به بازار و انشاءالله از اونجا دوباره میریم جلو. محصولاتی که ما الان داریم کار میکنیم عمدتا توی بحث درمان ریشه دندان هستن، فاز آماده سازی کانال ریشه دندان.
بله.
گام بعدی به اصطلاح موادی هست که برای پر کردن کانال پر بعد از عصب کشی استفاده میشه که سیلرهای بایو سرامیکس هستن که سرامیک های زیستی هستن که کمک میکنه علاوه بر این که اون کانال پر میشه، خواص زیستسازگاری و ترمیم بافت کانال رو هم داشته باشه که الان تو فاز گرفتن تست های نهایی و مجوزاتش هستی.
بله، این محصول چه تفاوتی با محصولات قبلی داره آقایه؟
ببینید توی بحث آماده سازی کانال، موادی که ما داریم استفاده میکنیم توی بحث به اصطلاح آرسی پرپمون که یک خمیری هست که خمیری دیتی هست، خب این محصولی هست که خیلی قدیمیه و استفاده میشه.
بله.
ولی ما توصیه هایی که داریم میدیم در واقع توی بحث هم هندلینگ و هم نفوذ پذیریش هست و هم قابلیت شستشو و استخراج راحت‌تر هست که عملکرد ماده رو بهتر میکنه. توی محصول بایوسرامیک از جهت بهبود خواص زیستی که داره، سازگاری با بدن و کمک به ترمیم کانال هست.
بله.
و هم توی بحث خود خواص نفوذپذیری و خواص فیزیکی ماده هست که توی اینا بهبودایی صورت میگیره نسبت به محصولات موجود و محصولات قبلی.
بله. آقای محمودی، از لحاظ قیمتی اگه بخوایم این محصولات رو با محصولات پیشین مقایسه بکنیم، چقدر تفاوتی قیمت داره؟
ببینید، مواد توی حوزه دندانپزشکی یکی از چیزایی که خیلی تعیین کننده قیمت هست کیفیت هست.
بله.
تلاش ما این هست که این محصول با رقابت با کیفیت‌های بالای بازار عرضه بشه و الان تست‌های اولیه ما اینو نشون میده که این محصول چه از بعد خواص زیستی و چه از بعد خواص مربوط به خود عملکرد ماده کیفیت خیلی بالایی داره. قیمتش تقریبا مشابه همرده اون چیزی نزدیک 70% ارزون‌تر هست و این خوب طبیعتاً کمک میکنه که خدمات با کیفیت بالا و با قیمت کمتر عرضه بشه. طبیعتاً اگه ما بتونیم جوری تعامل کنیم با دندانپزشکان که بتونیم مواد با کیفیت رو در اختیار اینا قرار بذاریم، خب طبیعتاً اونا میتونن کماکان اون کسب و کارشون ادامه پیدا کنه بدون افزایش تعرفه.
امیدوارم. آقای محمودی، اگر که درخواستی دارید، اگر که صحبتی دارید با مسئولین، خواهش میکنم بفرمایید.
بله، طبیعتاً توی بحث تجاری که وارد بازار میشیم، موضوع بحث سرمایه در گردش میشه، ولی خب توی بحث آرندی و تحقیق و توسعه یکی از چالش‌ها اینه که خب هر توسعه محصول جدیدی یه ریسک سرمایه گذاری داره.
بله.
خیلی ممنون. یعنی اگر بتونن توی این حوزه به اصطلاح پذیرش یک بخشی از این ریسک سرمایه گذاری روی توسعه محصول هم راستا بشن با شرکت ما و شرکت‌های مشابه ما، خب خیلی میتونه به ما کمک کنه. موضوع دومی که ما داریم بحث مجوزات هست.
بله.
خب تو اون حوزه مجوزات هم اگر بشه تسهیل و تسریع صورت بگیره، طبیعتاً اینم خیلی میتونه به ما کمک کنه. بله.
بله. امیدوارم که این اتفاق بیفته. به هر حال موضوع بسیار مهمی هست که شما مطرح کردید. خیلی بله. متشکرم آقای محمودی از اینکه با ما گفتگو کردید. امیدوارم موفق باشید. اختیار دارید. ما هم خوشحال شدیم که با شما صحبت کردیم. ان شاءالله که همیشه موفق و سرافراز و سلامت باشید. راهی که رفته ایم پنج شنبه ها و جمعه ها
با تکیه بر دانش داخلی و نیروی کار داخلیمون
ریسک کنن تا به اون نتیجه عملی برسن.
قطعا ما رو میتونیم یه جهش بزرگی توی اشتغال ایجاد کنیم، توی کاهش وابستگی ایجاد کنیم و پیشرفت شده بشیم.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان گرامی. میدونید که ما همیشه با افتخار سعی می‌کنیم که حضور پیدا کنیم در برنامه‌ها و جلساتی که در خصوص نوآوری‌های جوانای خوب کشورمون هست و به هر صورتی به هر تعدادی که بتونیم انتقال میدیم این نوآوری ها رو، این نوآوری هایی که باعث عظمت و اعتلاء کشور عزیزمون میشه و کشورهای محدودی میتونن به خیلی از این تکنولوژی ها دست پیدا بکنن، به خصوص که الان هوش مصنوعی خیلی فراگیر شده. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، وقت عالی بخیر. ضمن اینکه خودتون معرفی می‌فرمایید، بفرمایید که در چه زمینه خاصی نوآوری داشتید.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان و شما. من علی پورخلین هستم، هیئت علمی دانشگاه تهران، در زمینه استفاده از هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف دارورسانی به صورت متمرکز در واقع کار
به صورت کلی، یعنی هر دارویی که نیازمند بدن انسانه ولی با دقت بالا دارید کار میکنه.
بله، البته ما به صورت متمرکز روی انسولین داریم کار میکنیم برای بیماران دیابتی، ولی خب این قابلیت وجود داره که برای داروهای دیگری که برای دریافتشون نیاز به دقت و پایش وجود داره از این سامانه استفاده بشه.
استفاده میکنیم. الان وارد اجرایی نشده در واقع.
ما برای بحث ساخت تا مراحل خوبی رو پیش بردیم، بحث‌های فیزیکی و در واقع سخت افزاری کار تقریبا نهایی شده. بحث تلفیق با هوش مصنوعی و استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی برای تنظیم و اختصاصی سازی و شخصی سازی برای بیماران مختلف رو داریم پیش میبریم که انشالله بتونیم اونو وارد بازار بکنیم.
و اگر تو این زمینه الان کسی صدای شما رو بشنوه، تو این زمینه هم داره کار میکنه، ازش استقبال میکنید بیاد همکاری کنه؟
قطعا. ببینید، ما هم از کسایی که بتونن توی توسعه الگوریتم ها بتونن کمک بکنن به ما، یا مثلا بحث توسعه پمپ های بسیار کوچک بتونن کمک بکنن با دقت بالا، اینا موضوعاتی هستش که خیلی
کجا میتونن مراجعه کنن، چطور میتونن ارتباط برقرار کنن؟
در دانشگاه تهران میتونن روی وبسایت ما سرچ بکنن، در خدمتشون هستیم و خیلی استقبال میکنیم که بتونیم هم افزایی داشته باشیم برای توسعه سریع.
و خیلی کوتاه، افق دیدتون چیه؟
افق دید ما تو این محصول ساخت دستگاه های پوشیدنی دریافت دارو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی و به صورت اختصاصی و شخصی سازی برای بیمار هست که بتونیم تو حوزه های مختلف برای داروهای مختلف این رو توسعه بدیم.
سپاسگزارم و تشکر میکنم از همراهان عزیز برنامه رای که رفته.
شنوندگان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه های راهی که رفته ایم رسیدیم. خیلی متشکرم از همراهیتون. امیدوارم همیشه در زندگی پیروز، سلامت و موفق باشید. با همه شما تا فرصتی دیگر خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
برای انتخاب